Zaraban.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید است جانتان جور باشه، صحتتان سالم، با مدت 25 دقیقه در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم راجع به یکی از مشکلات خاص و پرخطر دستگاه و جهاز هاضمه یا گوارش با شما صحبت بکنیم که ممکنه بعضی از افراد این مشکلات و بیماری ها را داشته باشه یا ای که مطلع باشن، خبر باشن از ای که افراد دیگی اینمیتونه یک مشکل داشتن که ممکن است مشکلات خاصی در معده و روده وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه منجر به خونریزی شوه. ما امروز میخواییم راجع به خونریزی های جهاز هاضمه یا سیستم گوارشی انسان با شما صحبت بکنیم که چی دلایل و عوامل باعث میشه که انسان از طریق گوارش خود یعنی سیستم هاضمیش دچار خونریزی شوه، مبتلای به خونریزی شوه، که خونریزی ها میتونه از قسمت فوقانی و بالا باشه و همینطور از قسمت تحتانی و قسمت های روده و پایینی گوارش و هاضمه ما باشه. علت ها و عوامل میخوایم مورد بحث قرار بدیم، راه های تشخیص مختلف و انواع مختلف خونریزی ها را میخوایم بررسی بکنیم، علائم و نشانه های خاص و غیر مشخص خونریزی ها را مورد گفتگو قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری را میخوایم با دکتر معالج محترم جناب آقای مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش و هاضمه مورد گفتگو و صحبت قرار بدیم. امید است این بحثا رو با ما همراه باشین و با توجه به خطر خونریزی های گوارشی و انواع و اقسامش و بعضی انواع پنهانش، بعضی انواع آشکار و معلوم دارش، اینا رو انشالله با ما دنبال بکنین که مراقبت های لازمه در زندگی برای وقایه و پیشگیری از بروز و مصاب شدن به همچون یک مشکل مد نظر قرار بدیم. و قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس از لطف شما که محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه میخواییم در مورد اهمیت خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه برای ما صحبت کنین که گفته میشه اکثرا هم قابل کنترل است، اما برای خود بیماران و اطرافیانشان بسیار وحشتناک است، ترسناک است و تشویش و نگرانی های بسیار جدی را به وجود میاره. اگر لطف کنین در مورد شیوع و همینطور پیامدهای اینمی مریضی که اگر به خوبی کنترل نشوه و تشخیص داده نشوه با موقع، برای شنوندگان عزیز ما توضیحات را بفرمایید.
همونطور که حضرت عالی فرمودید، یکی از مهمترین علائم بیماری های گوارشی و سلامت خونریزی های دستگاه گوارش هست که به علت اهمیت از نظر مرگ و بیر و همچنین میزان عوارضی که این علامت در صورت عدم تشخیص درست و عدم درمان درستش میتونه داشته باشه، به خاطر همین حائز اهمیت هست که به موقع تشخیص داده بشه، به موقع درمان بشه تا سیر غیر به اصطلاح کشنده یا در بعضی از موارد عوارض قابل توجهی رو نداشته باشه.
بله.
خونریزی های دستگاه گوارش به صورت کلی میتونن از بیماری های دستگاه گوارش به صورت مستقیم یا در اثر عوارض بیماری های اعضای دیگه ایجاد بشن یا در اثر مصرف مواد یا داروهایی که برای درمان اعضای دیگه بدن استفاده میشه دستگاه گوارش آسیب ببینه و دچار خونریزی بشه، رگ‌ها در دستگاه گوارش آسیب ببینن، خون وارد دستگاه گوارش بشه که در صورت عدم کنترل مناسب و درمان مناسب که غالبشون به صورت طبی انجام میشه میتونه به پیشاگهی نامناسبی رو داشته باشه، ولی اگر به موقع تشخیص داده بشه که تشخیص اون به آگاهی بیمار از علائمش بستگی قابل توجهی داره میتونه با یک درمان طبی کوتاه مدت غالبا با به صورت سر پایی یا با بستری های کوتاه فرد به زندگی عادیش برگرده و بتونه سلامت خودش رو پیدا بکنه.
یعنی دکتر صاحب، ما یک علامت و مشکل مهم داریم در جهاز هاضمه و گوارش به صورت خونریزی که اگر به خوبی بررسی نشده و تشخیص و معالجه مناسب نشوه میتونه کشنده باشه و باعث مرگ یک نفر شوه. خب دکتر صاحب، عارضه و مشکل خونریزی های جهاز هاضمه و گوارش در چه گروه های زیادتر دیده میشه؟ چه گروه های در معرض خطر بیشتر و جدیتر هستن؟
خونریزی دستگاه گوارش میتونه از یک نوزادی که تازه به دنیا اومده تا به اصطلاح افراد مسن اتفاق بیفته، بسته به شرایط، بیماری های زمینه‌ای و بیماری های دستگاه گوارش، خونریزی گوارشی میتونه رخ بده. ولی هرچه سن افزایش پیدا میکنه به علت وجود بیماری های همراه در فردی که دچار خونریزی گوارشی میشه، اهمیتش و میزان آسیبش میتونه افزایش پیدا بکنه و به خاطر همین در افرادی که چند بیماری مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری دیابت، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، بیماری های مغز و اعصاب دارن که تغییر جریان خون میتونه به اونها آسیب بزنه، اهمیت بسیار بیشتری رو پیدا میکنه و لازم هست که سریعا مداخلات پزشکی آغاز بشه که ضمن کنترل خونریزی گوارشی سایر اعضای بدن آسیب نبینند.
بله، بسیار تشکر. راجع به اقسام و انواع خونریزی های هاضمه و گوارش که قسمت بالا و فوقانی هست یا قسمت تحتانی و پایین هست، در این قسمت هم اگر لطف کنین توضیح بتین و همینطور راجع به علائم و نشانه های هر قسمی از این خونریزی های قسمت بالایی و قسمت های تحتانی و پایین اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
همونطور که فرمودید از نظر تقسیم بندی خونریزی های دستگاه گوارش یا در قسمت فوقانی دستگاه گوارش هستند که تعریفش میتونه از ورودی مری باشه تا یک قسمتی از روده باریک و از این قسمت بعد از اثنا عشر تا قسمت خروجی دستگاه گوارش هر خونریزی اتفاق بیفته خونریزی به اصطلاح تحتانی اطلاق میشه بهش. علائمش به صورت کلی قابل تقسیم بندی هست. بعضی از افراد دچار استفراغ‌های خونی میشن، یعنی وقتی که دچار علائم گوارشی ناشی از خونریزی قسمت فوقانی میشن استفراغی میکنن که حاوی خون هست. بعضی از افراد دچار دفع مدفوع تیره رنگ قیری به صورت شل و با بوی بد میشن که به اصطلاح ما بهشون میگیم ملنا.
بله.
یک نوع خونریزی هست. یک نوع خونریزی به صورت دیدن خون روشن هست در به اصطلاح دفع، هنگام دفع یا بعد از اون، که یک نوع دیگه از خونریزی رو و علل خونریزی رو به ذهن متبادر میکنه.
بله.
در برخی از موارد هیچ کدوم از این علائم وجود نداره، یعنی نه فرد استفراغ خونی میکنه، نه مدفوعش تیره میشه، نه خون روشن میبینه، ولی در واقع از دستگاه گوارشش خون از دست میده که به این نوع خونریزی خونریزی های مخفی میگن که معمولا فرد با علائم کمخونی مراجعه میکنه.
بله.
در بروز هر کدوم از اینها قطعا نیاز به بررسی های پزشکی داره چون حائز اهمیت هست. در قسمت فوقانی اگه اجازه بدید من انل رو اشاره بکنم تا افراد آشنایی بیشتری پیدا کنن. در قسمت فوقانی مری سیلی معده و اثنا عشر میتونه عامل خونریزی باشه.
بله.
در مری اختلالات عروقی مثل واریس که میتونه ناشی از بیماری های اعضای دیگه یا بیماری های عروق داخل شکمی باشه. زخم های مری عوامل ناشی از رفلاکس یا برگشت اسید که میتونه زخم ایجاد کنه میتونه منجر به خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش بشه.
بله.
در داخل معده عللی که میتونه باعث خونریزی بشه شایع‌ترین علتش زخم ها یا خراش های دستگاه گوارشیه که میتونه در اثر وجود میکروب داخل معده یا مصرف داروها یا مصرف موادی باشه که منجر به ایجاد زخم یا خراش بشه و در اثنا عشر هم میتونه بیماری های زخم های خوشخیم دستگاه گوارش وجود داشته باشه.
بله.
یک سری از به اصطلاح بیماری های بدخیم در معده و مری هم میتونن منجر به خونریزی های دستگاه گوارش بشن مثل سرطان مری و سرطان معده که در این موارد مهمترین علامت یا استفراغ خونی هست یا دفع مطبوع تیره رنگ و شل هست که فرد رو به اصطلاح آگاه میکنه که یک خونریزی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش اتفاق افتاده.
بله.
به ندرت بیماری های بافت های کبدی و یا توده های کبدی هم میتونن خونریزی هایی رو ایجاد کنن که علائمش مشابه علائم دستگاه فوقانی گوارشی هست و همین علائم رو تکرار میکنه.
بله.
در قسمت تحتانی به اصطلاح دستگاه گوارش علل خونریزی متفاوت تر هست. بیماری های عروق سطحی به اصطلاح روده باریک و روده بزرگ، بیماری که بهش اصطلاحاً دیورتیکول میگیم که بیرون زدگی های از جدار روده هست که بعضی وقتا عروق اون دچار پارگی میشه و خونریزی میکنه، بیماری های التهابی دستگاه گوارش، بیماری های بدخیم دستگاه گوارش، زخم های ساده ناشی از داروها میتونن علل خونریزی های تحتانی باشند که غالباً به صورت دفع خون روشن نشون میدن که همراه مطفوع یا بعد از مطفوع میتونه ایجاد بشه.
بله.
یکی از علل بسیار شایع خونریزی قسمت تحتانی بیماری های کانال مقعدی، بواسیرها یا به اصطلاح فیشر یا شقاق هست که به صورت خونریزی های دستگاه گوارشی به اصطلاح تحتانی خودشون رو بروز میدن که در صورت معاینه قابل تشخیص و درمان خواهند بود.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صیب و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می شوند. اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تأکید می‌شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تاکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند. اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماس دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتماً با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه در مورد خونریزی های سیستم هاضمه و جهاز هاضمه و گوارش صحبت های بسیار ارزشمندی داشتند و گفتند که میتونه از قسمت های فوقانی باشه، از میری، معده و اول و ابتدای اثنا عشر باشه که به صورت استفراغ خونی ممکنه ظاهر شوه، یا از قسمت های بعدی و تحتانی و پایینی روده ها باشه که به صورت ملینا یا خونریزی های که به شکل یک دفعه سیاه رنگ به شکل قیر و کاملا شل و نرم ممکنه دفع شوه، ممکنه بعضی وقتا خونریزی های روشن ما داشته باشیم و همه طور گهگاهی هم ممکنه خونریزی های مخفی و پنهان وجود داشته باشه. اشارات مختلف راجع به علل و عوامل شد، عواملی که باعث آسیب به میری میشه، آسیب به معده میشه و زخم های معده را باعث میشه، همه اینا مورد بحث قرار گرفت و همه طور راجع به امراض و بیماری های خاص روده ای هم صحبت شد که میتونه هر کدام اینها منشأ و مبدا خونریزی های قسمت تحتانی روده شوه. امید است این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در زمینه علت ها و عوامل خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه، چی در معده چی در روده که صحبت شد، به نقش دواها و داروها هم اشاره کردین. با توجه به مصرف دواها به خصوص به دلیل مریضی های مختلف و یا اینکه متاسفانه مصرف خودسرانه دواها و داروها توسط مردم که خودشان میرن دارو میگیرن و دوا میگیرن مصرف میکنن، یک توضیح راجع به دواها بتین که کدام دواها و کدام دسته از داروها هستن که ممکنه باعث خونریزی گوارشی و زخم و ناراحتی های جدی معده و روده و سیستم گوارش ما شوه.
عمده ترین داروهایی که به اصطلاح سردسته ایجاد علل ایجاد کننده خونریزی گوارشی هستند، داروهایی هستند که در سیستم قلبی عروقی استفاده میشه که برای به اصطلاح رقیق کردن خون مثل آسپرین، داروی مثل پلاویکس، داروی مثل وارفارین و یا هر دارویی که برای کاهش انعقاد چه از طریق عملکرد پلاکتی یا عملکرد مواد انعقادی عمل کنند، فرد رو مستعد میکنند که دچار خونریزی های دستگاه گوارشی بشه. از داروهای دیگه‌ای که میتونن به صورت خودسر هم متاسفانه زیاد استفاده میشن، مسکن های غیر التهابی غیر استیرویدی هستند که سردستی اونها مثل داروی ایندومتاسین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک هست که به صورت مستقیم هم و غیر مستقیم در طول دستگاه گوارش ولی عمدتاً در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میتونن منجر به بروز علائم و زخم ها بشن. به ندرت آنتیبیوتیک ها میتونن منجر به ایجاد زخم بشن. برخی از موادی که برای پوکی استخوان و یا مواد تقویتی که به اصطلاحاً ویتامین گفته میشه، اگر به صورت نامعمول و به صورت غیر صحیح استفاده بشه، میتونه منجر به ایجاد زخم و خونریزی در دستگاه گوارش بشه. غالبا این خونریزی ها در دستگاه گوارش فوقانیه ولی به ندرت میتونه در دستگاه گوارش تحتانی هم رخ بده که در این موارد معمولا خونریزی هاشون قابل توجه هست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. راجع به ریفلاکس و ترش کردن و برگشت اسید معده و محتویات معده به داخل میری هم صحبت های زیادی هست که ممکنه باعث زخم میری شوه و باعث خونریزی هم شوه. لطف کنین در این زمینه هم اگر توضیحات دقیق تر و بیشتر بتین ما ممنون میشیم.
حتما بیماری رفلاکس میتونه با خونریزی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشه، ولی باید بدونیم که جز علل شایع تلقی نمیشه. حتما افرادی که با علائمی مثل برگشت غذا، احساس سوزش در قسمت خلف جناق سینه‌شون، در حلقشون، سرفه‌های به اصطلاح بدون علت، احساس به اصطلاح برگشت مواد غذایی، سنگینی در قسمت خلفی جناق سینه‌شون یا در تای قسمت فوقانی دستگاه گوارش مواجه میشن، میتونن مبتلا به رفلاکس باشن و حتما به صورت مناسب باید درمان بشن، چون در طولانی مدت بیماری رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که یکی از اون عوارض زخم‌های قسمت اتصال مری به معده است که میتونه خونریزی بکنه و در این شرایطی معمولا خونریزی‌هایی هست که قابل توجه هست و میتونه نگران کننده باشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و مواردی که ممکنه پیش بیایه گاهی در بزرگسالان یا اطفال که البته به خصوص در اطفال و کودکان زیادتر دیده میشه، وقتی استفراغ میکنن ممکنه همراه با استفراغشان در مواد قی شده و استفراغ شده رگه های خون هم دیده شوه. اینمی وجود خون در استفراغ و مواد قی شده میتونه یک نشانی جدی و پرخطر باشه. کارها و اقدامات بیشتری لازم داره بررسی قضیه؟
حتما توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنند و اگر واقعا خون دیده شده باشه در به اصطلاح مواد استفراغ این بچه، باید مورد بررسی قرار بگیره که یکی از بررسیهاش انجام اندوسکوپی هست.
بله دکتر صاحب، بین مصرف غذاها و مایعات داغ با مشکل میری و معده و به وجود آمدن مریضی ها ارتباطی هست؟ در مورد این مسئله مگه توضیح بتین خوب است، یا بعضی از دواهای مثل آسپرین، پلاویکس که برای بیماران قلبی استفاده میشه؟ لطف کنین بفرمایین.
حتما بین مصرف چای و مایعات بسیار داغ و غذای خیلی داغ و در طولانی مدت بیماری های بدخیم مری رابطه‌ای وجود داره که اتفاقا این تحقیقش توسط محققین ایرانی انجام شده و ثابت شده که همچین ارتباطی وجود داره. به خاطر همین توصیه میشه که مایعات بسیار داغ و چای خیلی داغ استفاده نشه که منجر به تغییرات سلولی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.